بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس طب دو، استاد زنده‌زاده، 30 آبان ماه، جلسه دو.
چند روز وقت چه باقی پدر ما اینا دارن دو گفتن یه سری هم بکنیم. هنوز وقت چیدن پرتغالات کامل نشده، یکی دو هفته دیگه. بعد یهو زنگ زدن که آقا دزد اومده تو باغ و یکی از فامیلامون رفته بود سر زد. بیاد که دزد خلاصه رفته بود دیدیم که اینجا 5 کیسه چیده بودن و یه
آماده داشت.
آره 20 کیسه دیگه هم بود اینجا و یعنی میخواستن برش کنن. حالا ما کلی چیز کردیم که با یه دو سال دیگه هم میومدی بقیر هم میچید راحت میشده بکنم بود. پس اون 5-4-5 کیسه رو بودیم بکنم اینجا باز کردیم. یکی این کیسه ها توش نارنگی هم هست. حالا باقی ما نارنگی نمید در اون خیلی تو مسیر هم جایی با مایی اینجا گیر رو ای با اینو پورتال رو شد مال ما نباشه حالا چی کنید گرفتار شدیم سر این درستان
بس
اینا چی نرشته بود؟ اینا مثلا جمع کنم جای مختلف مثلا یه ماشین میاد ببرن با هم آه نه نرسیده اونقدر نیست که همه الان خروش میده دیگه ولی هنوز نه خوبه الان خیلی خوشتم و خیلی خوبه یه مقداری بهتر از این میشه یکی دو هفته دیگه دیگه خلاص الان نمیدونیم که چیزی از ما بردن یا چیزی به ما اضافه شدن قضیه را چیکو پدرم گفت حالا اینا چیکارش کنن گفتن یه پایش صدقه بدید از طریق مالکانش ما که نمیتونیم بگیم من پیدا کنیم کی بوده کی نبوده صدقه بدید از طریق مالکانش آخه اونجا همسایه میدونید که اونجا مثلا 500 تا بابه همه کنار هم تیکه تیکه حسار هم نیست میخواید تشخیص بده که آخه هیچ کم نمیتونی تشخیص بده پیش خودش هم ببریم چه میدونه که شاید مال ما باشه شاید نباشه رایی برای این که بفهم وجود نه قابل تشخیص نیست میکسه نمیتونه خود صاحبش هم بیاد ببینه نمیتونه مدعی بشه که این مال باقی ما چیه چیدن علامت بده اگه بدونی که مال خودت با اونا قاطی شده چرا؟ اگر بدونی که مال شما با اون آقاسی شده آره ولی خب نه اعتماد داره که مثلا حالا بهترین کار شدن می کنم صدقه بده یه سری خانواده فهم گفتم یک راش بپیسه برای این زلزله زده های کرمانشاه اونجا شده سادست بسیار عرضم بخندن شما که اتفاقا این باقی که اونجا هست کنار رودخونه هست خیلی میوهاش حسابی تر از این حرف هست که شما تجربهش کرده باشید خود شمالی ها هم همچین میوهی کمتر گیرشون میاده باقع استثنائی است خب عرضم به خدمت شما که یکی دوستان نیست چند تا سوال از درس های قبلی داشت سال با توجه اون که امتحان شفایی هم در پیش دارید اینا یه خیلی سریع مورد من هم میخوام این متن رو توضیح بدم.
مثلا خود
بعضی از کسانی که راهنما نظرات مخالف نظر شما هر کدوم گفتید قبول میکنم به نوع مانع القلوب یکیشو بگید یا اینکه اینجا بود یکی که اصولانه ما هر کدوم بگید قبول میکنم
اینجا شما مثلا
کی
نده کرد به
نظر خودتون
نه باید شد تحصول هیچ لازم نیست شما همون مورد داری که متن رو میخونید همه توضیح ندادید، ما طبعا نمرمون رو تو ذهنمون دادیم. شما فهم میکنید مثلا خیلی مهمه، یه شروع میکنید من رو چی کاره. خب عرضم به خدمت شما که صفحه 154 و کیفکان فهمودن به چه معناست و مقتضی القاعده. این که و کیفکان به چه معناست به معنای اینه که ما رزق قبل از عمل را جایز بدانیم یا جایز ندانیم. مقتضی القاعده این برگشت میکنه به قاعده تصرف حاکم در بیت المال، چون این باید بر اساس مصلحت باشه و مصلحت مال وقتیه که بدون رزق اون شخص قائم به این کار قیام به این کار نمی کنه. اما اگر یک کسی است که نه، اگر شما بهش پولم ندی و نیاز اصلا نیازی به این پولا نداره و بدون رزق هم میتونه بیاد این مصلحت رو انجام بده، اون وقتی که مصلحت است. پس این قاعده برگشت میکنه به
این میتونه چیز بکنه عدم جواز اجرت بر واجبات،
نه عدم جواز الارتزاق الا مال حاجه،
درسته؟ بعد این میخواد از بیلگلمون برداره به این قاضی بده، ما اون کسی که میگیره
مال حاجه این خیلی باید درست کنه. میگه فقط وقتی فقیره میتونه بگیره، وقتی پول داره نمیتونه بگیره. نکتش چیه؟ نکتش اینه که تصرفات ولی در بیت المال باید به اساس مصلحت باشه. مصلحت اینه اگه طرف فقیره که شما پول ندی این نمیتونه بیاد این کار انجام بده، مجبور شه بره معاش خودش بره زندگی خودش کار کنه و به این کار نمیرسه. اما اگه پول داره به این کارم برسه مانع زندگیش نیست، اون زندگیش تامینه، وقتی چه مصلحتی میشه. صفحه 157 و کیفکان میخواد به این نکته اخیر که آیا آیا وجه من از بیع و شراء حرمت و عظمت قرآنه یا نه؟ چون این نکته این اخیر و ظاهر و استثار کرده بود که این به خاطر عظمت قرآن نمیتونه مقابله با عوض قرار بگیره، تعابیری داریم داده بر تعظیم اینا. حالا این باشه یا نباشه اصل حکم میفهمم روشنه، فل حکم و فل مسئلت بازم. پس کیفکان چه نکته حرمت عظمت این کتاب قرآن باشه که در مقابلش قول قرار نمیگیره یا نه؟ یکی دیگه هم صفحه 169 برای یک تکرمان رو دیگم اینجا دارم
دیگه
از اون جاون صد و شصت میخوره به این توجیه اخیر، چون ما یه توجیه ذکر کردیم که این روایت اخیر معارض با روایات قبل نباشه. کیفکان یعنی حتی این توجیه چه درست باشه چه نباشه، چون اگر توجیه ما درست باشه تهش میشه معارض دیگه، خودم هم تعارض، باز ما به اون روایت اول عمل میکنیم. یعنی چه این وجهی که برای رفع تعارض بیان کردیم درست باشه چه نباشه فرقی نمی کنه در اصل مسئله، چون حتی اگر تعارض هم باشه ما مجبوریم با اول عمل بکنیم. فل ازهر و فل اخبار معتقد در ملل اساتی، پس تأثیری در معنافی نه دیگه. چی بود آقا؟ یه جوری دیگر هم داشت یه تعبیل مصطفی 174 رو دارم مصححه به روایات صحیحه گفته میشه که بر اساس نظر مؤلف صحیحه هست.
این جایی نوشته دیگم تحبیل کرده
آره چی؟
گفتن که یه گیری داره ظاهرن
همون دیگه
گیر رو
همین ببینید اونجایی که من مبتنی به نظر میشه یه وقت یه چیزی که همه قبول دارن تبدیل کنن صحیحه که میگن مصححه یعنی یک گیوگوری یه جایش هست اما بر اساس نظر مثلا مشهور یا مؤلف صحیحه مخالف هم داره البته اینجا میگن چی؟ مصححه یعنی از نظر یک مبنا یا از نظر مختار مؤلف صحیحه
ولی این گیره چی بوده این روایت؟ چون پایین هم من یه نسخه داریم که صحیحه نوشته ظاهرا من حالا توی نرم افزار چیزم نگاه کردم این درایه که کار کردم
تو رجوع خود عبل مغرا و عبل معزا هم اصلاحاتو نمیدونم اونو حالا باید نگاه کنم پس اصطلاح مصححه جایی به کار میده که یک مثلا به اساس مبنا صحیح هست باید خب برسیم به بحث خود
ببینم اینا
فکر کنم یکی دیگه هم بود آره
یکی یه حفظ 178 بند آخر کیفکان تر روایه این محضر هم اصلا این کیفکان معنی نیست رو بگم دوسته این جمعی تجمیه
حالا یه تعمالی بفرمایی اونا تو برسیم به بحث خب رسیدیم به بحث خودمون وارد روایات پس اولا روایات جوازی سلطان به اطلاقی شامل این مانند رو میشه نکته انوان خالبی بحث اختلال نظام رو هم میتونیم مطرح کنیم اجماع هم که هست ولی عمده این روایاتی که در باب خودمون منصوص بحث جواز معامله روایت اول صحیحه حضا حضا یعنی کفش فروش حضا به چی میگه؟ حضا
یعنی کفش
تشکروش بکنم از ابی جعفر علیه السلام از امام باقر صلوات الله سلام علیه قال سألته عن الرجل من نا یشتری من السلطان من ابل صدقت و غنمه ها و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم پرسیده از یک نفری از ما یعنی شیعه که خریداری می کند از سلطان از حاکم من ابل صدقه و غنمه ها از شطور زکات یا غنم زکات این اموال زکاتی رو که از جاهای مختلف جمع‌آوری می کنند می آنند می فروشند دیگه که پولش رو خرج اموال کارهای حکومت می کنند این آخو می رو می خواهد مثل سایر مردم اما یه گیری توش هست گیر چیه؟ می دونه که بیش از اندازه گرفتن مثلا این دو تا گوشمند باید می داد به زور چار تارش گرفتن حکومت دیگه حکومت بنی امیه و بنی عباس حالا از زمان امام باقر علیه السلام عمدتا بنی امیه فرسان مروانی ها چه توقعی دارید که اینا به زور از مردم اضافه تر میگیرن
این اضافه خلاص مقاسه میشه
الان فعلا سوالش از ابل زکات داری بسه خرج داری فعلا از ابل صدقه و غنمش پرسیده و مشکلش هم اینه که بیشتر میگیرن مثلا این دو تا گوشمند بده کاره چهار تا ازش میگیرن اینو میتونم خریداری کنم یا نه قال فقال مل ابل و الغنم الا مثل الحنده و الشعیر و غیر ذلك ابل و غنم با حنته و شعیر و غیر ذلك فرق نمیکنه حالا اینا خصوصیتی نداره که شما گفتی ابل یا کلا داستان زکات اینه همه موارد زکات حالا هر چی در اینجا لا بأس به حتی یعرف الحرام بعینه فیشتهم تا مادامی که به عینه نتونه تعیین کنه که اینی که الان روش داره دست میذاری این اون گوسفند اضافه تره و حرامه نه حلال اشکالی نداره از اینجا دو تا چیز در میاد یکی این که در فرض شبهه حلال مصرف کنه یکی این که اصل حلال بودن آنچه که این حکومت جور به عنوان زکات میگیره اون مسلمه بین راوی و امام بوده گیرشون فقط تو اون تیکه اضافه تره یعنی اگر اضافه تر نمیگیره مثلا سوالی نبود مسلم جایزه ده خب زکاتو گرفتم من میخرم دیگه چیه نه چه اشکالی داره نه امام اعتراض میکنه نه مثلا راوی اصلا سوالش اونجاست اگر اصلش جایز نباشه امام باید بگه آقا کجای کاری اضافه میگیرن چه همون اصلش هم که میگیرن حرامه حق ندارید باهاشون معامله کنید نه اصلا اون مقدار اصلی زکات که مسلم جایزه بحث سر اون شبهه اضافه ترش این تیکه اوله رو باید چون روایت سه فرق داره قول تو فقره دوم، فما ترا فی مصدق یجیع اونا فیأخذ منا صدقات اقرامنا. مصدق به این جبایت الخراج یا جبایت الزکات میگن، اینایی که میمونن زکات رو جمع میکردن، عامل حکومت که میرفته زکات رو جمع میکرده میبرده برای حاکم. فما ترا فی مصدق که یجیع اونا میاد پیش ما فیأخذ منا صدقات اقرامنا، میاد زکات گوسفندان رو جمع‌آوری میکنه و میبره، ما باش معامله میکنیم. فنقول و بعناها، این گوسفندا رو میخواد ببری بعدا بازار بفروشی دیگه، همین الان به ما بفروش، ما خودمون خریدار، چه کاری اینا به حمل و نقل میکنه. فیبی اونا ایاها، اونا میفروشه دیگه، باشه چند معامله میکنیم. اما ترافی شراء حامل، این که ما ازش بخریم نظر چیه؟ فقال حضرت فرمودن امکان قد اخذها و ازلها فلا بحثه، اگر اخذ کرد جدا کرد به عنوان زکات بعد شما بفروشه اشکالی نداره. این نکته چیه؟ به صرف این که من یه زکاتی بدهکارم تا مادامی که اینو پرداخت نکنم که نمیشه زکات، ملک خودمه. تعیین این که مثلا 40 تا فرض کنیم یه دونش زکاته، خب یه دونش به نفع مشا تو همه که نیست، یک دونش با دادن من معین میشه. خب چرا اینه؟ چرا بغل دستی زکات نیست؟ به معنی اینکه من دادم او از من گرفت و از بقیه جدا کرد، این حالا میشه مستحق زکات. پس تا قبلش این مستحق زکات چی داری میخواد؟ میگه خودت میخواد، این معامله فاسده که کیو از طرف خریدی؟ باید این جدا کنه تا بشه زکات. حالا که شد زکات اون وقت به شما بفروشه. امام میگه اگر جدا کرد و عرض کرد اشکالی نداره باش خرید فروش کنه. این دومی هم باز به درد ما میخوره دیگه، چون اصل داستان خرید فروش زکات و از اینا جایز دونسته امام میگه اشکالی نداره، فقط باید بعد از اینکه تحقق پیدا کرد زکات ازشون خریداری کنه، چون قبلش اونا مالکیتی ندارن، شما مالک خودت چیزی رو میخوای بفرستن نمیشه، موضوع نداره. اینا بس فقره دوم باز دلالت بر منافی میگه. قیل له، ظاهرش اینه که یعنی سومی رو دیگه خود حضا نپرسیده، مثلا کسی پرسیده او داره نقل میکنه، تو این اثناء صحبت یه شخص سومی سوال پرسید به حضا اینجور بسید. فما تراف الحنطت و شعیر یجیعون القاسم فیقسم لنا حزنا. قاسم هم یکی از عاملهای حکومت، این در باب مقاسمه بهش میگن قاسم، در باب صدقات بهش میگن مصدق، در باب از خدمت شما که مقاسمه بهش میگن قاسم. قاسم میاد چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه، چون قرارداد مقاسمه نصف نصف بود یا هر چی هر ثلث بود هر چی که بود، میاد سهم حکومت رو جدا میکنه از محصول سر خرمن اینا میرسن. مثلا فرض شهری بر ما که محصول برنج میاد، اینا همونجا حاضر هست موقع درو، خب چند خروار شده، نصف مال حکومت نصف مال خودتون. بله، فما ترا فی الحنطت و شعیر گندم و جو یجیع القاسم. قاسم اون عامل حکومتی که میاد تقسیم کننده سهمه. فیقسم لنا حزنا، تقسیم میکند برای ما سهم ما رو، بهره و نصیب ما رو، پس اگه نصف بشه نصف بشه به ما میده و ما بقیه برد و یا خود و حزه سهم خودش برد. زکات نیست اینجا دیگه، مقاسم هست. ببینید سهم از قبل تعیین شده نصف به نصف، با حاکم این قرارداد بستم، اون میاد در مقام عمل این تقسیم رو انجام میده. فیقت زمنا حزنا و یأخذ حزنا، سهم ما رو میده سهم خودش هم برمی‌داره. فیعذره به کیلن، خب وقتی میخواد تقسیم کنه کیل میکنه دیگه، کیلایی دارن بالاخره، سفلی دارن رسلی دارن، مثلا میگه 1000 رسل شد 500 تا 500 تا من اینا رو با رسل جدا. فما ترا فی شراء ذلک تمام من، من این تمامش بخرم، میگم خب این نصف 500 تا سطحی که مال حکومت رو میخواد ببرید چیکار کنید؟ بالاخره میخواد تو بازار بفروشید و خرج کنید دیگه، من خودم همینجا ازتون میخرم. شبیه سوال قبل، جایزه یا جایز نیست؟ امام فقال ان کان قد قبضه به کیل و انتم حضورون فلا بعث بشرائه منهم من غیر کیل. باز هم اصل معامله گویا مسلمه که جایزه، فقط کیفیت معامله رو امام داره تعامل میکنه که یه وقتی معامله قراری نشه، چون در یکی از شرایط معاملات مکیل و موضوع نیست که باید کیلش مشخص باشه، مثلا میگه 10 رسل 100 رسل چقدره. اگر میگه اون موقعی که این داشت رسل بندی میکرد و کیل میکرد، شما حاضر بودی دیدی 500 تا این وقت بودش 500 تا، یعنی به کیلش واقفی دیگه نیازش مجددا کیل بکن، چون یه بار کیل کرد برای سهمبندی با همون کیل شما از شما 500 روز برداشت هم 500 ازت میخرن. اما یه وقتی نه، شما اومدی این ادعا میکنه که نصفش برداشت هم نصفش اینجا شما نبودی، اصلا نمیدونی چند رتله میتونی بخری، ولی باید دوباره چیکار کنی؟ کیل کنی، تو میدونی چند رتل داری میخری، برای معامله باطل میشه از باب مجبور بودن مقدار. پس اصلا اینکه اصل اینکه خرید جایزه جای بحث نیست، مسلم جایزه. امام علیه السلام فقط دغدغه چیه دارن؟ اینکه مقدارشو بدونی، چه مقدار میخری که معامله از جهت دیگری باطل بشه. پس هر سه فقره روایت دلالت بر جواز میکنه دیگه، خیلی روایت صحیحه. سه تا سوال، هر سه تا سوال داره بر مسلم بودن این داستان. باجم دلل ها ذکر روایت ها علا ان شراع صدقات من الانعام و الغلات من امال سلطان کان مفروغ الجواز عند الصائم. روایت بیش از جوازه، یعنی نمیگه جایز است، میگه اصلا جواز چیز مسلمی بوده، اصلا جای سوال نداشته، از جزئیات بعدیش سوال پرسیدن. و انما سأل اولا، یعنی سائل اولا از چی پرسید؟ عن الجواز مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی عید الامات. گفت چون من میدونم اینا اضافه تر میگیرن و علم اجمالی دارم که مال مردم مغاصبانه گرفتن، مشکلم اینه، اینو چیکارش کنم؟ حضرت فرمود که مردم میگه میدونه اشکال نداره، اینشو میگه که این علم اجمالی منجز تکلیف نیست، از بابه اینکه اونای دیگه که به شما نمیفروشه محل افتدار شما نیست اصلا. امام علیه السلام میگه تو مادام که ندونی به عینه، چرا قبلا بحثشو داشتیم دیگه، رو ببین که خب این محل افتدار من نیست، در نتیجه جایز، یا از بابه اینکه ید او حمله بر صحت میشه یا هر چیزی دیگری. و ثانیا من جهت توهم الحرمت و الکراهت فی شراء ما یخرج فی الصدقه کما ذکر فی باب زکات. اون سوال دوم دغدغش چی بوده؟ دغدغش این بوده در باب زکات داریم چه شبهه‌ای بوده که چیزی رو که شما از اموال خودت به عنوان زکات پرداختید دوباره اونها رو نخرید. روایتی داریم داره بر من، روایتی داریم داره بر جواز، اون همه رو کراهت کردن، گفتن مکروه، مثلا اشکال نداره خودت بخری دوباره، اینو بعد داره بر جواز. این سوال مال اونجاست که چیزی که مثلا خودم دارم زکاتشو میدم دوباره خودم بخرم، این جایز نه، این شبهه اینو داشته. والا اصل خرید و فروش اموال زکوی مسلم بوده جایزه، فقط اینکه حالا چون خودم دارم میدم دوباره بخرم اشکال داره نه، این شبهه داره مطرح میکنه. در باب زکات روایت دیگری هم در این باب داریم که افراد پرسیدن این مسئله رو.
جوابش
چیه؟
جوابش
اینطوریه
که
اگه ارزش کرده و گذاشت کرده،
این که
الان روی شبهه اینجا شبهه چیه؟ شبهه اونجا چیه که من خودم انگار دارم مال خودم میخرم، زکات دیگری بخری شبهه نیست، اما مال خودت رو مثلا گوسفند زکات رو دوباره میخرم، گوسفند خودم بخرم از کی بخرم؟ حلش اینه که نه، اگر واقعا زکات داده شده باشه نه اشکال نداره، چون دیگه از مال شما خارج شده، شده ملک دیگری ولا ازش میخری، شبهه اصلا همینه. در اون با سومی و ثالثا به جهت که باید کیل اول، سومی اصلا بحث مقدار و معلومیت مقدار که کیل رو میتونیم اون کیل اول اکتفا کنیم یا کیل جدید، ما میتونم خواهد بودی دونستی و برای چی کل لغویه، این که وجوب نفسی نداره، لکن موضوع تاریخی یعنی مقدار رو بدونی، اما مقدار رو میدونی دوباره برای چی کیل کنید؟ اگه نبودی نمیدونی، اینا هم که همه آدم های فاسق، بچی میگه من قسم میخورم به جان معاویه که 500 تاست، میگه خب باشه من خیلی تحقیر بجب اموال و انشاءالله خداوند تو با امامت بحشور کنه و دوستش داری، نه همون دوباره برد میکنیم کیل من جهت کفایت کیل لب. خب پس ببینید که سوالات همه سوالات حاشیه‌ایه، اصل داستان خریداری اموال زکوی مسلمه در روایت و به این جمله ففی هذه روایت سؤالا و جوابا، نه هم سؤال راوی هم جواب امام، چون اگر اصلش جایز نباشه امام با چی جواب بده؟ باید بگی شما چرا رفتی چیزای حاشیه میپرسی، اصلا حق ندارید، اینا مال حالا قصدیه، اینا معامله نمیتونید بکنی، نه امام اینجور برخورد، مخصوصا اون تعبیری که امام داره که حضرت فرمون مال مختلطه به حرامه حتی تعرف الحرام بعینه، یعنی یه بخشش حلاله، این که حرام بعینه یعنی چی؟ یعنی امام پذیرفته که یه بخشش حلاله بخشش حرام، این تنست است در جواز داستان دیگه. اشعار و معنن جوازه کانه من الواضحات و غیر المحتاجت الاسطحان و الا لکانه اصل الجوازه اولا به سوال، اگر اصلش مشکوک بوده و مسلم نبوده، هم از جهت سوال هم از جهت جواب باید به او پرداخته میشد، در حالی که نه اون پرسید و نه امام چیزی فرمودن. حیث انما یأخذونه باسم زکات معلومت الحرمت تفصیلا، وقتی این چیزی که این حکام جرمانه زکات میگیرن، ما همون مقدار به اندازش هم بگیرن میدونیم حرامه، مال مردم خود گرفتن دیگه، اضافه در گرفتن نقشی نداره، اضافه تر بگیرن حرامه، به اندازه هم بگیرن حرامه، فرق میکنه، همش حرام اند حرامه دیگه. سلام فرق بین اخذ الحق الذي يجب عليه و اخذ اکثرنه، فرق میکنه، بیشتر بگیرن، همه اندازه بگیرن، کمتر بگیرن، همش حرامه. این که راوی میاد میپرسه بیشتر گرفته، معنیش اون مقدار رو مسلم حلال دونسته، این مسلم بوده، والا کلش حرام بوده، چرا این سوال میپرسه؟ امام هم چیزی نفهمید. و یکی قولو علیه السلام حتی یعرف الحرام منه، مخصوصا این تعبیر امام که اصلا داره فرض اختلاط حلال حرام میکنه، وقتی میگه حرام رو بشناسی یعنی موقع حلاله، کفایت میکند این تعبیر امام در دلالت بر مفروغیت حل ما یأخذونه من الحق. این تعبیر صریحه که میخواد بگه مقداری که به اندازه میگیرن حلاله، مقداری که اضافه تر میگیرن حرام، اگر شما اونو به عینه تشخیص دادی ممنوعه و الا نه. این کلام امام روشنه دائما. و ان الحرام هو الزائد، حرام مقدار زائده فقط، نه اصلش، اصلش حرام. و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبه الى من ينتقل له. بله این نکته تفسیر نیاز داره که حلال است یعنی برای تو حلال است، نه برای خود اون عامل جائر، او معصیت کار، او به عنوان این که فعلش تنفیذ میشه برای شما تنفیذ میشه، اما اون تصرفاتش همش ممنوعه، او حق نداره، او گناه خودشو داره. توی این که زبایی ها قبلن هم خوندیم که حضرت فرمود و علیه الوزر، تو بگیر من به تو اجازه میدم، اما اونا همشون گناهکارند و حق ندارن. ولی مراد بالحلال و بالحلال به نسبت الا من ینتقل الهی که شیعه هست، و این کان حرابم به نسبت الالجائر الاخذ له، اون خود جائری که اینا رو رفت رو زکات اخذ کرده بود، او معصیتکاره. معصیتکاره به چه معنا؟ به معنا معاقبته علی اخذه، بحث تکلیفیش، اولا که معصیت کرده و روز قیامت باید پاسخگوی این رفتارش باشه، و به لحاظ وضعیش هم و زمانه، اگر مثلا دست او تلف بشه زامنه، مولا مردم باید بهشون بده، و حرمت تصرف فی ثمنه، معاملاتی هم که میکنه باطله. شما گوسفند ازش میخری، گوسفند رو شما تصرف میکنه حلاله، اون پول رو تصرف میکنه حلال نیست. آقای شیر فکر میکنم اینجا حواسش نبود، چون اون گوسفند رو با من معامله میکنه، کلی فزنده معامله میکنه، پول چرا معامله معامله با چیز ارزم بخیر من شما که
دیگه اون اینه دیگه
نسبت به سمن این میدونیم بقیش معامله که باطله، سمن منتقل نمیشه، بعد این از باب داخل در این بحث میشه که من در معامله فاسد وقتی طرف عقد میکنه سمن رو، این تصرف درش جایز یا نه، که سه قول در اونجا وجود داره، سه مبنا هست. بعد گفتم مطلق تصرف در سمن حرامه، بعد گفتم مطلق تصرف در سمن جایزه، بعد تفصیل دادن به فرض علم به بطلان و فرض جهل به بطلان. گفتن اگر من معتی، یعنی منی که پول میدم، بدونم این معامله باطله، با این حال پول به طرف میدم، او جایزه مصرف کنه، و اگر نه نمیدونم، من فکر میکردم معامله درسته، با این خیال بهش دادم، این او حق تصرف نداره، پس سه قول دارم.
معامله
چرا باطله؟ چون به نظر من یا به نظر سلطان؟
نه.
به نظر من به خاطر اینو مالک نیستم، چی مالک ملکی کیه داره میپوشه؟
نه به نظر من که امام که اجازه داده،
امام اجازش حیثیه، یعنی نسبت به من اجازه داده، نسبت به اون اجازه نداره.
مثل اینه که این ماله مال امام بوده، خب امام که اجازه داده این معامله کنیم با این جائه،
بر من اجازه داده که ازش بخرم، اما به اون اجازه نداده من جمع کنه بیا بفروشه که
همین، یعنی این ظاهرم فروش میشه، بس اون ثمنه باز مال امام میشه، ولی چون امام باز به اون جائه اجازه نمیده، باز اون ثمنه برای خرم میشه، یعنی معامله فاسد نیست، معامله صحیحه. مثل اینکه این گرفته فضولی گرفته، امام اون رو تنظیم میکنه برای شما، لازم مثل اینکه یاد امام میشه، بعد شما این معامله صحیح رو انجام میدید، ثمن میره و این نباید اون میگیره، باید امام میگیره، لازم اونی که میگیره باز
ثمن مثلا اجازه تصرف نداره، اسباب اینکه اینا مثل
معامله صحیحه ولی ثمن نباید از اون
باشه. بعضی که توضیحمون این باشه که این روایات از باب همون مثل حرف آقای فاضل مقدار رو بزنیم، بگیم اینا از باب امضای امام است. شما چی میفهمید؟ خب این میدونیم که این مسلم نیست که اینا امضای امام باشه، این از باب اجازه اون عقد باشه. این فاضل مقدار گفته حالا باید در ادامه بررسیش فعلا ما اینی که داریم اینی که جایز است، اما وجه جواز از کجاست؟ اتفاقا ظاهرش اینه که یه حکم اولیه جواز، نه که من دارم امضا میکنه، شما از کجای درباره امام داره امضا میکنه؟ ظاهرش اینه که جایزه. یکی از حمله ها داستان اینه که امام داره امضا میکنه. خب
اینجا معامله باطله
به نظر
شما؟ آره عرضم به خدمت شما که ظاهر اتفاقا اون چی که به جمعه رسیدیم اینه که ظاهرش اینه که همین رو باطل، امام هیچی امضا نمیکنه. امام تنها و تنها اجازه تصرف شما رو میده در این ماه.
وقتی میگه تو اون حلال هست حرام هست قطعا باید امضا کنه.
اینو نسبی هست شما، برای شما یعنی بخشش حلاله، اون چی که امضا شده فقط تصرف ما هست در این اموالی که هست.
همین یه
نه اما هیچ معامله
تصرف رو پذیرفته دیگه، یعنی این که دست زکات جمع کرده اینو قبول کرده ما.
نه نه هیچ اونا رو قبول نکرده.
خب اگر قبول نکنه که امام مال غیر رو چیز نمیکنه برای این؟
نه نمیکنه. من حلال بالاخره اینا چی میشه؟ به شیعه اجازه ندن کی میخوره؟ سنی ها میخوره.
نه
آقا بررسی روایت بررسی کنه میریم به کجا میشه. وفی وجهه علیه السلام للمأخوذ بالحلیه، این بالحلیه مطلب وصفه، اینکه امام علیه السلام آنچه که عقص می شود رو اینا وصف حلال بهش ذکر کرده، گفته اون حلاله چون حلال حرام جدا کرده، این در این وصف دلالتون علا عدم اختصاص رخصت به شراء که حکم مختص به شراء، اصلا مال بر من حلاله، حالا از طریق خریداری بگیرم بیاد یا اصلا جایزه به من بدم، به هر طریق دیگری امام علیه السلام اون مال رو اتصافش کرده به حلیت، میگه مال حلال رو هم داره خرید و فروش کنه، یعنی اصلش حلاله که شما میدونید برای شما حلال، حالا میخواد به وسیله خرید شما منتقل بشه یا به هر نحو دیگری برای شما امام اون رو حلال دونسته. خودم خودی زکات از گردنشون
بشن نداشته
اونا اونا بده کار هم همچنان دیگه اونا
همین دیگه بعد میشه اعضایی همگران
اعضا
کردن به
اون کاره نیست، روایاتی داریم که فایده نداره، مثلا میگه آقا اونا آمدن از ما زکات گرفتن، اون چه زکات میگم به شما میگم میدم بخواین چه فایده من زکات تو بدیم به شیعه، اون زکاتی که حاکم از شما میگیره که ارزشی نداره.
چرا مال نداره؟
اون به زور مال زور گرفتن ازش، مثل امروزی ها که میگن مالیات بدیم دیگه خون سنگیم.
خب پس مالا نیه شده هم نگیه امان مالا نیه حلال رو میگه بکشه مالا نیه
به جوشی حلال رو دیگه بکشه چون چاره نیست رو رفته دیگه، مالی از دست رفته چیکار کنه؟ خب لاغل باشه یه میگه بخوره دیگه چیکار کنیم؟ به نظر شما اگه مثلا ممنون شما فکر کنیم
میگفت که امان بگی صدقه
بده، میگفت
بگی صدقه بده
خب حالا این تعقلی در اینقدر زیاد بوده که اصلا نمیشد اختلال نظام وجود میاد، همه اینا میخوام صدقه بگید صدقه بده، من میخوام مصرف کنم نمیخرم، مجبور که نیستم که
بگی بیاد من
نمیشه، مگه میشد اینا رو بیارن دست؟ اگه من حکومت داشت که کار به اینجا نمیرسید
اونجوری که امکان
شدن این میز آقا بگه مصرف کنید دیگه حلال.
چرا دیگه
سوالی پرسون
این که دارن
برمزاد
زکات
دارن
ازش بخرم؟ خب نمیده بهش، من دازم میگه اگه عدلش کرده و اصلا عدلش
اون شبهه دیگری رو داره پاسخ میده در باب زکات، نه همه همه اینا مسلمه که اون که آها این که مال زکاتی خودم رو میتونم بخرم، اما میگه بله به شرکی سر زکات شده،
یعنی میگه زکات نیست ولی اشکال نداره شبیه زکات
در مانه حالا به حالا
یه
روایت خونه بذار روایت دیگر بخونه شاید قرائنی توش باشه. و بی وقت به هم این روایتی که خوندیم از همه جهت ساکته، این اصلا کاری نداره به اینکه امام کجا رو امضا کرده، امام میگه بر شما حلال معامله کنی باشه. و فی وصفه علیه السلام المحفوظ به هدیه دلالت ها، خب این تعمیم رو میفهمیم درسته، بس بس شراعه ولی اختصاص به شراع نداره، از هر طریق به چنگ شما بیاد حلاله، اینو میفهمیم، این مقدار تعدی رو میکنیم خدا روش بلی اون جمعی انواع الانتقاله در شخص آقای موسوی حجاز. این بل اشاره به چیه؟
اگر راحت بست شد
نشرا شبایی
همه
انتها رو میدید
ترقیه
یعنی امتحان شبایی به همه جوری بل ترقیه مثلا یعنی یه چیزی داریم از کردیم که جمله این چند بار تالا گفتیم بل وقتی آره منفیه میخواد بگه این نیست و این هست دنبال ترقی نباشید. عدم اختصاص رخصت به شرا، رخصت اختصاص به شرا نداره بلکه شامل همه میشه. بل یعوم و جمعی انوال انتقال به شخص همین بلای صفای
قبل میشه
فندفع. چرا فندفع نخوندم؟ اسم شما چیه؟ چرا فندفع نخوندم؟
این که ادبیات میشه جدا
این بخش نمره مال ادبیات. این
بخش گفتن نه گفتن که این نفسش
نه یه نمره بدن یه نمره من 19 شدی بدون ادبیات فقط این لازمه دیگه فندفع دیگه دفع میشه خودش لازم فندفع معقیل من ان روایته مختصتون به شراء فلیختذر فی مخالفت القواعده علی بعد میگه خب خلاف قواعده اموال مردم میخواین حلال کنید چون فرضیه که خلاف قواعده است دیگه چون مال مردم بوده مو برخلاف تعبد آمده گفته خریداری جایز است حالا اگه مفتکی به دادن چه به دادن اونم جایز است کجا جایز اونجا میگیم نه ممنوع است چون برخلاف قاعده باید اختصار کنیم و این حرفا حرفای مثل شهید ثانی باید باشه مثلا احتمالاً تو شهید ثانی بگردی همچین جمله داشته باشه اینا پایینی‌ها میگن ما پیدا نکردیم این آقا کی بود که برخلاف جمود بر نص میکنیم نص کجاست چرا من چه فرمان نمیشه تعدی کرد از کجا فهمیدیم تعدی را از اتصاف اون ما ماخوذ به حلیت امام میگه اون حلال پس معامله جایز است انگار جایز شدن شرا نتیجه حلال بودن اون ماله واسه مال حلال شما هر نوع تصرفی حلاله دیگه فرقی بین شرا و شرا نیست. خب شما ظاهر من الفقره الثالثه ببین شما اون فقره سوم فقره سوم یک اشکالی وجود داره فاضل قطیفی بعد آقای محقق اردبیلی هم خیلی خوشش اومده و مثلا چیز کرده گفتن دو فقره اول قبول داریم فقره سوم رو قبول نداریم چرا چی فهم چی؟ سالسه سالسه دیگه
آخرین
باید هم ثانیه ثانیه
غلطه
با ثالثه ثانیه نمونده مقاطعه ثالثه بابا شوخی داریم میکنی جدی میگه ثالثه بابا سمجده اون که زکات بود دوتا اول هیچ اون دوتا اول که زکات بود قبول اون سومیه اصلا رفتی به زکات و مقاسمه چیزا نداره که این یک مزارعه عادی بوده اونجا که گفت فیجی اون القاسم فیو قسم لنا هنزنا این نفر عامل حکومت نبوده که قاسم بابا یه سوال عادی به غیله اصلا سوال عوض شده دو تا سوال اول راجع به زکات بود تمام شد سوال سوم یه آدم سوم اومده این وسط گفته آدم ما پیدا کردیم از سوال اقتصادی ما نیستی بپرسیم گفته آقا ما زمین مزارعه میدیم با اون آقای زاره پس کنید که مالک زمین ما میگه نصف نصف اصلا حاکم نیست تو رفت به حکومت نداره خب موقع تقسیم محصول قاسم میاد دیگه بالاخره اون آقای دبر نمانده شو میفرسته که سهم رو تقسیم میکنیم همین این چجوریه ما میفهمون که کیلا اگه معلوم باشه اشکال نداره اصلا نرفتی به حکومت داره نرفتی به مقاسمه داره قاسم شما رو گول داره که فکر کردی اینجا کلمه قاسم آمده یعنی مقاسمه نه بابا قاسم یعنی تقسیم کننده حق نمار مزارعه عادیه سوال سوم خیلی عادی شما یه زمینی داری آقا که شما از ما قرارداد مزارعه می‌بندید میگه با شما زراعت کن یک سوم مال شما دو سوم مال من خب موقع بررسی محصول که شده چیکار می‌کنه یک تقسیم کننده با در حالی که آقا شما بیا تقسیم کن دو سوم من جدا کن یک سوم شما جدا
کن
اصلا ربطی به حکومت و پس اون فقره سوم رو بذارید کنار یه چیز دیگه است فقیله هم هست، اصلا یک کسی دیگه هم پرسیده بود، رفتیم اونجا دو سوال نداره. کی رحمه زده؟ فاضل قطیفی. مقدس علمین هم تایید کرده، راست میگه این اصلا سوال جواب اصلا رابطه بحث کیل و ایناس اصلا هیچ دفتی به داستان زکات مثلا نداره. حالا نباشه سمیان نیستون دو تا افضلی حالا سمت زال نه چون پای مقدس اهل بیدی بسطه به جوابش بدین اینو بزنید. فاضل قطیفی تنها بود، خیلی کاری نداشتیم باشه. بله اما مقدس اهل بیدی باید جواب سمت زال را من الفبرت سالسه از سال و من جواب هم حکم المقاسمه نه خیلی هیچی حرفا نیست و اون فقره سوم اصلا کلمه قاسم مثل مصدق اینه اصطلاحاته. قاسم یعنی نماینده حکومت که میومد سهم حکومت رو جدا میکرد، باید یونم قاسم این حرفا نبود اصلا. این دقت نکردی چی شد؟ پس ظاهر از فقره سالسه این استش که سوال و جواب از حکم مقاسمه است، تجربه قوه مزارعه نداره، این مال حکومت. در اداد هم ذکر راوی این ستا رو کنار هم آورده، یه چیزی میفهمیده، یه حکم بی ربطی رو که نمیاد اینجا بچسبونه. که برعکسش رو داریم که احکام مرتبط با هم رو تخطی کنن، اما یه چیز بی ربطی رو بیان اینجا بچسبونه، آخه این اصلا سلیقه آدم جور در نمیاد. مثل این میمونه که این عراقی اینجوری نیمرو درست میکنه، بعد توش باقالی میریزه، بعد با نون تلیت میکنه، آوکی میشه. خب این چی الان چه قضا
روش نیمرو میریزه
اصلا باقالی حالا اصلشون خب این چی الان تلیت چی الان اسمش چی قضا داره میخوره ما میگه نیمروی باقالی تلیت بعد راز الفاضل القطیفی این که فاضل قطیفی اعتراض کرد. فاضل قطیفی که الذی صنف فی الرد علی رسالت المحقق الکلکی، محقق کلکی یک رساله نوشته اسم قشنگی داره واسعت اللجاج فی حل الخراج، چون گفته من بحث و مجادله در حل خراج و شیعه را عقد کردم دیگه، با این کتابی که نوشتم دیگه جای نزاع نیست و همه چی حل شد خدا شد، قاطعت و لجاج فی حل الخراج. این کتاب مال کیه؟ محقق کرکی صاحب جامع المقاصد. فاضل قطیفی در رد این رساله رساله تألیف کرده، سن نفف رد علی رسالت المحقق کرکی المسمد به فلان رسالتن، رساله تألیف کرده که ضعیف فیها جمیع ما فی رسالت من ادلت الجواز، تک تک ادله جوازش محمد کرکی رد کرده. ضعیف یعنی تخریب کرده، خرابش کرده. تک تک ادله گفته، مثلا محقق ثانی که قاطعت اللجاج نوشته، هیچ قاطعت اللجاج هم نیست، بحث همچنان ادامه داره. شما هر کسی بیاد یه قاطعت اللجاج بنویسه، بعد از 10 سال فقه تعطیل میشه که تمام این چیزا تمام میشه. نه، بحث همچنان ادامه داره، ما هیچ بحثی رو نمیذاریم تمام بشه، همچنان پرونده باز است. با تکتبی گرفته رد کرده، ردیش به این فقره سالسه اینه، به عدم دلالت الفقره سالسه تعالی حکم المقاسمه. اون سومی که اصلا ربطی به بحث ما نداره، بی خود اون اضافه کردید، بیا اصلا مثلا دوتا اول بحث کنیم. حالا اون دوتا اول هم رد کرده، ولی سومی رو اینجوری رد کرده، فقره سوم رو، که بابا فقره سوم اصلا ربطی به مقاسمه نداره، حواستون پرت میشین که و احتمال کامل القاسم هو مزارع الارض و وکیلو. این که مقاسم که تو این جمله در روایت گفته قاسم، اصلا مأمور حکومتی نیست، این همون مزارع الارضه، کسی زمینش رو من مزارعه داده، حالا اومده سهمش رو بگیره، یا وکیل و نماینده اوست. بالاخره شما که با هم زمین مزارعه میدید چیکار میکنید موقع تقسیم مسئولیت؟ آقا بیا حساب میکنه دیگه. این آقا اومده چه لطفی به بحث ما زنده، ایشون میفهمون که این اعتراض ضعیف جدا، بسیار حرف بی ربط که نبود، با قاسم عامل حکومت مثل مصدق نه، اصطلاحات هم اینجور که نمیشه. بعد میفهمون که آقای محقق اردبیلی هم این و طبع اخو علی حاضر اعتراض محقق اردبیلی شنیده خوشش اومده بود و زاد علیه ماسکت هوان، چیزی که ما اولیه نگفته بود این حالا اضافه کرده بهش، زیاد کرده بعد اعتراض چیزی را که اون آقای فاضل قطیفی ساکت بود نسبت بهش، اون نگفته، ولی این آقا جرأت کرد بیان کنه. این مسئله سیاسی شده یه جوری، تهدید میکنم من عدم دلالت الفقرت الاولا علی حل شرایط زکات. ایشون گفته که از همینجا میایم اشکال که اون دو فقره اول هم اصلا نه، این بیچاره اشکال سومی رو گفت ربطی نداره. و اول علی بلی گفت نه اشکال سرایت میدیم و دیگه فرصت نیست اینا رو تعمالی بفهمید به جلسات.